منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارک مائده به قسمت 23 این سوره رسیدیم، آیات 82 تا 86. گفتیم که خداوند در فصل دوم سوره مبارک مائده 25 وظیفه بر اهل کتاب اشاره میکنه، که ما به وظیفه 25 رسیدیم. گفتیم که دانشمندان یهودی بایستی برخی ویژگی‌های مثبت دانشمندان مسیحی رو داشته باشن و همشون از معارف دین خدا و تعالیم پیامبر اسلام پیروی کنند. با تعبیر لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنو، در حقیقت این قسمت آغاز شد که این اشاره میکنه به این که بیشترین عداوت و دشمنی رو با انسانهای با ایمان و مسلم یهودیان داشتن و بیشترین مودت و دوستی رو در حقیقت مسیحیان داشتن. خب مباحث این قسمت در جلسه گذشته به پایان رسید. ما رسیدیم به سر در حقیقت پیام‌هایی که از این آیه به دست میاد، آیه 82 تا 86. اولین پیام اینه که با دشمنان اسلام و غیر مسلمانان باید هر یک برخورد مناسب با رفتار خودشون انسان داشته باشه. کسی که دشمن اسلامه ولی مسلمان نیست، به تناسب این که عداوتش زیاده بس یه جور مواجه شد، اون که محبتش بیشتره بس یه جور باش مواجه شد. پیام بعدی که دوستان و دشمنان خود اون رو همراه با تحلیل صحیح و عوامل روحی و اجتماعی بس بشناسیم. اصلا دشمن شناسی از رموز موفقیت در مسیر زندگی فردی و اجتماعیه، خیلی حساس و مهمه و قرآن در آیه 82 سوره مبارک مائده دقیقاً به ما این تفاوت رو آموزش میده.
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
سومین پیامی که زمینهای رشد در جامعه سه چیزه: دانشمند بودن، خدا ترس بودن، نداشتن روی استکباری. ذالک بأن منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. میدونید چرا مسیحیان اون زمان از یهودیا بهتر بودن؟ به خاطر این سه تا ویژگیشون: یک دانشمند بودن، دو خدا ترس بودن و روی استکباری هم نداشتن. و چهارمین پیام اینه که اگه علم و عبادت و اخلاق به هم پیوند بخوره، انسان حقیقرا میشه و تعصب رو کنار میگذاره. و پنجم این که اسلام تعصب نابجا نداره و از علمای سایر ادیان که خدا ترس و با انصاف باشن منصفانه تمجید میکنه. و ششمین پیام این که اسلام در بین مسیحیان مؤثرتره، با اینکه مسیحیان عقیده تثلیث دارن ولی به خاطر روحیه سالمتر آمادگی بیشتری برای حق پذیری در اونها وجود داره. و پیام هفتم این که نشان افراد دل آماده و متواضع اینه که به مجرد شنیدن حق منقلب میشن، اما انسانهای نااهل با دیدن حق هیچ تکونی هم نمیخورند. و هشتمین پیام اینه که عشق اگه همراه با معرفت باشه نشانه کماله. ترا عیونهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. و نهمین پیام اینه که همنشینی با صالحان آرمان مقدسیه. در حقیقت همراه بودن با انسانهای صالح یک آرزوی اهل ایمانه. و دهمین پیام اینه که یکی از راه‌های کمال بازگشت به وجدان خیش و سؤال از خوده. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق. چرا ما ایمان نیاریم به الله و چرا ایمان نیاریم اون که از حق پیش ما آمده؟ یعنی این بازگشت به خود و سؤال از خود موجب میشه انسان راه خوب رو پیدا کنه و خدا هم ثواب ویژه میده، جنات تجری من تحتها الانهار.
در بوستان سورهای قرآن گام برمی‌داریم، گلواژه‌های نور می‌چینیم تا با معرفت بر سر سفره بیکران زبان قرآن بنشینیم. رادیو قرآن.
اینجا سه تا روایت داریم. اولین روایت از علی علیه السلام در رابطه با کبر و خود بزرگ بینیه. حضرت معتقدن این ویژگی کبر منجر به مقابله با فرمان خدا میشه، موجب انکار حق و حقیقت میشه. خطبه 192 نهج البلاغه را ملاحظه بفرمایید. در بخش از این خطبه داریم: فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم الذین تکبروا عن حسابهم. آگاه باشید، حذر کنید، حذر کنید از پیروی فرمانبرداری سران و بزرگانتان، اونایی که به اصل و نسب خودشون مینازند و خودشون رو بالاتر از اون که هستن میپندارن و کارهای نادرست رو به خدا نسبت میدن و نعمتهای گسترده خدا را انکار میکنن تا با خواسته های پروردگار مبارزه کنن و نعمتهای خدا را نادیده بینگارند. این فوق العاده روحیه خطرناکه، روحیه استکبار و خود برتربینی و مقابله با حضرت حق. دومین حدیث امروزمون از حکمت 371 نهج البلاغه است. حضرت در جای دیگه نهج البلاغه کبر و استکبار رو انگیزه برای غرق شدن در گناهان میدونن. میفهمن الهرس و الکبر و الحسد دواعین الى تقحم فی الذنوب. هرس و آزمندی، تکبر و حسادت سه ریشه و سه انگیزه فرو رفتن در گناهانن. شما نگاه کنید، بسیار از گناهان ما یا ریشهش در حرص ماست، یا به خاطر تکبر ماست، یا به خاطر حسادت ماست. ریشه بسیاری از و انگیزه بسیاری از گناهان همین سه امره که مولا در نهج البلاغه بهش اشاره میکنه. در جای دیگه خطبه سوم نهج البلاغه حضرت خواستگاه هر سه دشمن خودشون رو، یعنی قاستین و مارقین و ناکسین رو، روحیه خود بزرگبینی و استکبار اونها اعلام میکنند. و فلما نهست بالامر نکست طائفتون مرقت اخرى و قصت آخرون. وقتی من زمام حکومت رو به دست گرفتم، گروهی پیمان شکستند، گروهی از جمع دینداران بیرون رفتند و گروهی هم ستمکاری ورزیدند. گویی کلام خدای سبحان را نشنیدند که میگوید سرای آن جهان برای کسانی قرار داده ایم که تصمیم به برتری جویی در زمین و فسادگری ندارند و پایان کار از آن پریزگاران است. میفهمد سه تا دشمن من، ناکسین و قاستین و مارقین، اینها ریشه اصلیش همین که میخواستند در قد روی استکباری از خودشون ببرزن، در حالی که اونا نمیدونن که ول عاقبت للمتقین، عاقبت مال اهل تقواست فقط. بریم به سراغ سبک زندگی قرآنی، بحث گریه و انواع گریه از منظر آیات و روایات. این بحث بحث خیلی مهمیه، سوالای زیادم راجبش وجود داره و مطالب مفیدی هم میتونه برای زندگی امروز ما داشته باشه. اولا بدونیم که گریه نیاز فطری برای انسانه، مثل خنده است، از نیازهای طبیعی انسانه، ریشه در خلقت و طبیعت بشر داره. خدا خودش میفرماد این دو پدیده رو من خودم به وجود آوردم، سوره نجم آیه 43.
و انه اضحک و ابکا.
خدا اون کسیه که میخنداند و میگریاند. اضحکه میخنداند، ابکا میگریاند. این به چه معناست؟ به این معناست که خدا در نظام تکوین انسان رو به گونه‌ای آفریده که میتونه شادی خودش رو با خنده و اندوه خودش رو با گریه ابراز بکنه. بنابراین انسان برای اینکه برخوردار باشه یه زندگی سالم و طبیعی، همونطور که به خنده نیاز داره، به گریه هم نیاز داره. سوال کلیدی الان اینه، اگر یکی از نیازهای فطری انسان گریه است و انسانهایی که به وقت و به موقع و به اندازه گریه میکنن تأمین میکنن نیاز فطری رو، گریه چند جوره؟ ما میخوایم امروز راجع به 6 نوع گریه با هم دیگه صحبت کنیم. ای آقا 6 نوع گریه داریم؟ بله. اولین نوع گریه، گریه عارفانه است. یکی از انواع گریه در قرآن گریه از روی معرفته، گریه که از روی علاقه و شوق و محبت و شناخت انسان اون گریه رو از خودش بروز میده. قرآن اشک ریختن مسیحیان پس از مواجهه با تعالیم اسلام رو گریه از روی شوق معرفی میکنه.
و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
چون آنچه را به سوی این پیامبر نازل شده بشنون و مسیحی ها میبینی که بر اثر اون حقیقتی که شناختن اشک از چشمای اونها سرازیره، گریه های اولیاء الهی در رأس اونها خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ریشه در علم ایشان، ریشه در ایمان و لطافت جان ایشان داره. همونطور که در اندرس های پیامبر به ابوذر ما داریم که فرمود یا ابا ذر من اوتی من العلم ما لا یبکیه لحقیق ان یکون قد اوتی علما لا ینفعه. خیلی حدیث عجیبیه. ای ابوذر، به هر کس علمی داده شده باشد که او را نمی گریاند، علمی که موجب بکا نشه، بیگمان علمی ناسودمند به او داده شده است. چون بعد استشهاد می‌کنند خداوند علما رو با این صفت یاد کرده، ان الذين اوتوا العلم من قبل اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. خداوند فرموده همانا کسانی که پیشتر دانش داده شدن هرگاه قرآن برشان تلاوت شد سجده کنن با صورت به خاک میفتن و یقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. میگوین منزه است پروردگار ما، وعده پروردگار قطعی است. بعد میفرماند و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا، به رو در میافتند و میگویند و بر خشوعشان افسوده میشود. این سوره اسراء 109.
و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا.
پس اولین نوع گریه، گریه عارفان است، گریه برخواسته است، علاقه، شوق، محبت و شناخت. دومین نوع گریه، گریه خاشعانه است. روایت فراوانی داریم در خصوص گریه خشیت. پیامبر خدا فرمود طوبی لصورت نظر الله الیها تبکی علی ذنب من خشیت الله عز و جل. خوشا چهره‌ای که خداوند به آن می‌نگرد در حالی که از ترس خدا بر گناهی که کرده می‌گرید، که لم یطلع علی ذلک الذنب غیره، در حالی که کسی جز او از آن گناه آگاه نیست. این روایت هم در بهار الانوار جل 93 صفحه 331 وارد شده. علیه السلام در جای دیگه فرمود البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه، گریستن از ترس خدا کلید رحمت است. پس گریه نوع اول گریه عارفانه، نوع دوم گریه خاشعانه، نوع سوم گریه خائفانه است. گریه کسی که از عذاب الهی و عالم آخرت میترسه، همواره مواظب نفس خودشه و با گناه بر نفس از عذاب خداوند هراسان میشه و میگریه. بزرگان الهی همچون پیامبر گرامی اسلام از سرای آخرت هراس داشتن. یکی از اصحاب نقل شده که میگه با پیامبر خدا نشسته بودیم، چشم اون حضرت به جماعتی افتاد، فرمود اینان بر چه گرد آمدن؟ گفتند بر دور قبری که میکنن. پیامبر خدا هراسان شد، به نزد یاران شتافت تا به قبر رسید و زانو زد. من روبروی او ایستادم تا ببینم چه میکند، دیدم چنان گریست پیامبر که زمین از اشکهایش تر شد. اونگاه رو به ما کردن پیامبر و فرمودن ای اخوانی لمثل الیام فاعدو، ای برادرانم خود را برای چنین روزی آماده کنید. این روایت در کنز العمال جل 15 صفحه 544 وارد شده. امام سجاد علیه السلام هم اونگاه که از توی دست بودن به هنگام حضور در محضر الهی سخن میگه و از قبر و فرجام نامعلوم خودشون با اعمال ناچیز یاد میکنن، از گریستن به درگاه محبوب و معبود میفرمان و مالی لا ابکی ولا ادری الا ما یکون و مصیری، چرا نگریم در صورتی که نمیدانم فرجام من چگونه خواهد بود. ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی. می گریم بر آن حالتی که روح و روانم از بدنم خارج می شود، می گریم برای تاریکی قبرم و تنگ بودن لحدم. ابکی لسؤال منکر و نکیر ایایا، می گریم برای پرسش دو ملک الهی نکیر و منکر. ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری، می گریم برای آن هنگامی که عریان ذلیل و با باری از گناه از قبر خارج می شوم. اینها مناجات های سنگین و گریه های خائفانه امام سجاد علیه السلام به درگاه الهیه. و چهارمین نوع گریه، گریه عاشقانه است. حضرت شعیب علیه السلام در اثر محبت خدا اونقدر گریه میکرد تا نابینا میشد. خداوند تا سه بار بینایی او رو برگردوند. بار چهارم که مشغول گریه کردن شده بود بهش وحی شد یا شعیبو الامتا یکونو هادا ابدا منک، تا چه وقت میخواهی گریه کنی؟ اگر این گریه از ترس جهنمه، من تو را از جهنم پناه دادم. اگر از شوق بهشته، من بهشت رو در اختیار تو گذاشتم. تو چرا اینقدر گریه میکنی؟ میان شعیب عرضه داشت: الهی و سیدی، انت تعلم و انی ما بکیتو خوفم من نارک ولا شوقن الى جنتک. خدایا تو خود میدانی که این گریه های من نه از ترس آتش جهنم و نه از شوق به بهشت و نعمت های بهشتی است، ولیکن عقد حبک علا قلبی. خدایا محبت تو بر دل من گره خورده و تا تو را نبینم آرام نمیگیرم. این روایت شریف در علل الشرایط صفحه 74 حدیث 19 همه. این همون گریه‌ای که خدا از پیامبر خودش حضرت موسی میخواد که به من هدیه بده: حبلی من عینک دمو و من قلبک الخشوع. و پنجمین نوع گریه، گریه حزن و حسرت. گاهی انسان حسرت از گذشته، حسرت از دست رفتن یه چیزایی رو میخوره و ناراحت میشه، در این حالت گریه میکنه. در دعایی که پیامبر خدا به سلمان آموخت اومده: فیا حسرتا و یا ندامتا علی ما فرطت فی جنب ربی، دریغا و افسوسا بر کوتاهی که در حق پروردگارم کردم، چگونه از این کار یاد کنم و دیده ام اشک نریزد. این حدیث هم در بحار الاموال جل 95 صفحه 178 وارد شده. عزیزان، قرآن کریم در سوره توبه حسرت و گریه رزمندگان رو بازگو میکنه که از جهاد جا موندن. اونها دوست داشتن که با اسبی به جبهه جنگ اعزام بشن، ولی چون امکانات کافی نبود از جهاد باز موندن، حسرت خوردند و گریستند. سوره توبه آیه 92:
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون.
ششمین نوع گریه، گریه دروغینه. در قرآن نوع دیگه از گریه برای فریب دیگران نقل شده: اشکی که بویی از خدا نمیده و شیطانیه. این اشک گریه تقلبیه، کاری که فرزندان حضرت یعقوب انجام دادن: و جا و اباهم اشاعن یبکون، شبانگاه گریه کنان نزد پدرشان آمدن. سوره یوسف آیه 16 هم. در ماجرای حضرت یوسف، برادرانش وقتی او رو به چا انداختن و لباس خونالودش رو برای پدر آوردن، به شهادت قرآن گریه میکردند و اشک میریختند تا پدر اونها رو مقصر ندونه، و این گریه از مصادیق گریه دروغین بود. و البته خوبه در پایان اشاره کنم که گریه بر سید الشهدا عالی ترین نوع گریه در عالم وجوده. بر مصائب امام حسین علیه السلام و عزاداری بر حضرت چقدر در روایات تأکید شده. مؤمن بایستی به خاطر اون احساس قرابت و نزدیکی که به اهل بیت علیهم صلوات الله، به خصوص امام حسین علیه السلام داره، این حالت بکا و گریه بر مصائب امام حسین را دست نده. در روایتی از امام صادق درباره گریستن بر حضرت سید الشهدا اومده: اگر قطره ای از اشک بر سید الشهدا بر دوزخ بریزد، حرارت دوزخ فرو می نشیند. بحار الانوار جل 44 صفحه 289. در واقع این اشکایی که بر مصیبت امام حسین ریخته میشه، همان درمان دردهای بیشمار دنیایی ماست و همانند توبه و استغفار گناهان ما رو میشوره، بلاها رو دفع میکنه، در آخرت هم اسباب آمرزش گناهان ما رو فراهم میکنه. خدایا محبت اهل بیت رو روز به روز در دلهای ما بیشتر بگردان و ما رو در مصائب حضرتش بهرمند از گریه بر سید الشهدا و انواع گریه های مثبت، گریه عاشقانه، گریه خائفانه، گریه خاشعانه و گریه عارفانه بهرمند بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
يا صاحب القرآن، 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 يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني، بتلاوة يشفي العليل خشوعها، وتدبر للآي في إمعاني، بشراك من جعل الكتاب أنيسه، لينير قبرا ضيق الأركان. الثاني تلقاه في يوم الحساب شفاعة يوم بذكره سكب دمع قاني يوم بذكره سكب دمع قاني
سلام، شما با رادیو قرآن تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظر، پیشنهاد یا انتقاد درباره برنامه‌های شبکه عدد 1 را انتخاب کنید.
سلام، وقتتون بخیر.
لطف کنید این شماره تلفنتون رو بیشتر توضیح.
من از اصفهان چمگردان زنگ میزنم، فقط می‌خواستم یه تشکر ویژه بکنم.
برنامه‌تون رو گوش میدم، خیلی برنامه‌های رادیو قرآن رو دوست دارم.
چی پخش نمی‌کنی از استان کردستان؟ ما قاریان خوبی داریم.
من می‌خواستم از معلم قرآنم تشکر کنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
رادیو قرآن رو باز می‌کنم و تلاوت رو گوش میدم، عشق از چشام جاری میشه. خدا خیرتون بده انشالله.
شما شنوندگان در خصوص تلاوت ها و برنامه های در حال پخش از رادیو قرآن میتوانید از طریق شماره تلفن گویای 278-601-20 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
می گفت هر وقت خواستید بوی من را استشمام کنید، گل سرخ را ببویید. بوی گل سرخ. آمده بود طلبش را می‌خواست، اما پیامبر نداشت بدهد. یهودی گفت نمی‌گذارم جایی بروی، باید همینجا جلوی چشم من باشی. پیامبر قبول کرد و نماز ظهر و عصرش را همانجا خواند. شب شد، نماز مغرب و عشا و حتی نماز صبح فردا را هم کنار یهودی بود. یاران پیامبر به این وضع اعتراض می کردند که چرا باید یک نفر یهودی شما را اینطور گرفتار کند؟ پیامبر اما شکایتی نداشت. می گفت خداوند مرا مبعوث نکرده تا به آنهایی که با من معاهده مذهبی دارند یا غیر آنها ستم کنم. آفتاب کم کم داشت بالا می آمد. یهودی انگار نه انگار که طلبکار بوده. شهادتین را گفت و مسلمان شد و نیمی از داراییش را در راه خدا داد. به پیامبر گفت نمیخواستم به شما جسارتی کنم، فقط میخواستم ببینم رفتارتان شبیه وعده های تورات هست یا نه. در تورات خواندم محمد ابن عبدالله در مکه متولد میشود، به مدینه هجرت میکند، درشت خوب و بد اخلاق نیست، با صدای بلند حرف نمی زند، ناسزا نمی گوید و بد زبان هم نیست.
یا رسول الله مدد، یا حبیب الله مدد، یا ابن عبد الله یا محمد، علیک صلی الله یا محمد، یا ابن عبد الله یا محمد، عليك صلى الله يا محمد، يا رسول الله مهد، يا حبيب الله، يا رسول الله مهد، يا حبيب الله.
بگو ای پیامبر،
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟
قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟
با برنامه های آموزشی از رادیو قرآن همراه باشید. آموزش تخصصی شنبه و یک شنبه ساعت 21 کارگاه ترجمه.
در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 47 از سوره الحاقه.
دوشنبه ها ساعت 21 تلاوت من.
برنامه تلاوت من از قاریان محترم از اقصا نقاط کشور تلاوت هایی پخش میشه و با اون قاری ها و اون تلاوتگرها به صورت زنده صحبت میشه.
چهارشنبه ها ساعت 21 در محضر قرآن.
قاطع ادبی آیات قرآن کریم هم از نکات صرفی، نحوی و لغوی بپردازیم.
به کارشناسی آقای دکتر مصطفی.
پنج شنبه ها ساعت 20 مصباح با محوریت پرسش و پاسخ.
سوالات قرآنی خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم انشاءالله در برنامه توسط جناب آقای دکتر معارف پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود.
جمعه ها ساعت 20 درس گفتار ترجمه.
در ادامه مباحث مبانی و اصول ترجمه قرآن کریم که عرض کردیم، قرآن کریم این معجزه الهی و این منشور الهی ترجمه های زیادی شده.
رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو قرآن. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعد و تلاوت دیگری که قرار هست تقدیم حضور شما بکنیم، یه نکته رو عرض بکنم. اینکه هفته گذشته مصادف بود با اولین سالگرد عروج آسمانی جناب آقای مهندس فتحی پور، کارشناس مجری قرآنی، محقق و پژوهشگر قرآن و محقق در حوزه علم نجوم، و این لقبی که به ایشون نسبت داده شد به نام ذوالفنون به حق که شایسته بود، شایسته مرحوم آقای مهندس علیرضا فتحی پور عزیز و نازنین که ما مدت‌ها در رادیو قرآن خدمتشون بودیم. حتما شما شنوندگان محترم هم کاملا ایشون رو میشناسید و بهره بردید بارها و بارها از برنامه‌هاشون و از به هر حال اجراهاشون. اما به مناسبت اولین سالگرد درگذشت جناب آقای مهندس علیرضا فتحی پور، امشب ساعت 8 شب یکی از برنامه‌های راز آسمان که اختصاص داشت به علم نجوم، مبدع این برنامه خود آقای فتحی پور بودند و کارشناس مجریش هم خود ایشون، قرار هست که پخش بشه و یادی بکنیم از این پژوهشگر عزیز و گرانقدر قرآنی. پس ساعت 8 شب لطفاً با برنامه راز آسمان ویژه اولین سالگرد آقای مهندس فتحی پور حتما همراه ما باشید. اما دعوت میکنم تلاوتی رو بشنوید با صدای قاری ارجمند جناب آقای مصطفی حسینی، آیات 1 تا 24 از سوره مبارکه فصلت به مدت 17 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حم تنزیل